بودید با مراجعه به آرشیو زمانی این اپلیکیشن و آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو از مزایای این برنامه کاربردی بهره مند بشید. آخرین برنامه این بخش گفتگوی اجتماعی است با موضوع دانش آموزان و آسیب های اجتماعی. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
دانش آموزان یکی از آسیب پذیرترین قشرهای سنی از منظر آسیب‌های اجتماعی هستند. مهمترین آسیب‌های تهدید کننده دانش آموزان کدامند؟ آیا نهادهای نظارت کننده اهم از نیروی انتظامی و آموزش و پرورش در این راستا فعال هستند و اینکه نهادهای متولی و پاسخگو در این زمینه چه سازمان‌هایی هستند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
به نظر میرسه که در ایام بازگشایی مدارس توجه به مهارت دوستیابی در بین دانش آموزا نکته خیلی خیلی مهمی باشه، از اونجا که برای پر کردن خلاها و افزایش توانمندی‌های فردی اجتماعی دانش آموزان مهارت دوستیابی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، به عنوان یک مهارت و به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای کاهش‌های آسیب‌های اجتماعی باید مد نظر قرار بگیره. به باور کارشناسا هرچند که داشتن دوست خوب سلامت روان دانش آموز رو تحت تاثیر قرار میده و در زندگی و آیندهش نقش مهمی داره، باید اجازه بدیم که دانش آموز با مهارت‌های دوستیابی که خودش آموخته این دوست رو انتخاب بکنه و البته در این مسیر ما باید کمکش بکنیم که به بهترین انتخاب برسه. این یکی از نکته‌های مهم هست و در ادامه میدونیم که مافیای مواد مخدر به خصوص در ایام بازگشایی مدارس و زمانی که دانش آموزا در حال آموزش هستند، این رو یه بازار خیلی مختنمی برای خودش تلقی میکنه و برای همین هم در اطراف مرکز آموزشی معمولا حضور دارن و فعالیت‌های خودشون رو انجام میدن.
اگه بخوام در مورد آسیب‌های اجتماعی که دانش آموزان رو تهدید میکنه صحبت کنیم، اول باید یه نگرش کلی به آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم، یعنی اینکه بدونیم مسائل اجتماعی اگر که یه سری شرایط به وجود بیاد میتونه تبدیل به آسیب بشه. با توجه به ویژگی که گروه سنی دانش آموزان که گروه سنی نوجوانان بیشتر به شمار میره درش طی میکنن، مهمترین آسیب‌های اجتماعی میتونه آسیب‌هایی باشه که در گروه همالان اتفاق میفته، که توی کشور ما گرایش به دخانیات و مواد مخدر از جدی‌ترین این مسائل به شمار میره. در کنار اون میتونیم به سایر اعتیادها هم اشاره کنیم، از جمله اعتیاد در فضای مجازی، اعتیاد در استفاده از اینترنت یا حتی گوشی‌های همراه، که اون هم اگر از یه حدی بگذره میتونه مسئله اجتماعی رو به آسیب تبدیل کنه. علاوه بر اون میتونیم به سایر آسیب هم اشاره کنیم که میتونه ناشی از شرایط دیگه اجتماعی مثل شرایط خانوادگی یا شرایط محلی باشه. مثلا ما توی کشور یه پدیده به نام کودکان کار داریم که میتونه فصلی باشه یا دائمی، که بسیاری از خانواده ها رو درگیر خودش کرد.
اینجا هم باید اولیا دانش آموزا توجه دقیق به این ماجرا داشته باشن، هم عزیزان محترم نیروی انتظامی که همیشه در این زمینه فعال هستن کنترل بیشتری رو لحاظ بکنن. از سوی دیگه خانواده ها با ارتباطات نزدیکتر با فرزندان و آموزش مهارت های زندگی به اونها، به هر حال اینا رو برای زندگی اجتماعی و مواقع روز آماده بکنن، برای اینکه هیچ وقت آسیب های اجتماعی منتظر ما نمیستن که ما حرکتی انجام بدیم. اونها همیشه چند گام از ما جلوتر هستن و در دائم هم رنگ و لعابشون تغییر میکنه. پس بنابراین ما اگر که یک مهارت‌های اساسی رو در نهاد فرزندانمون بگذاریم، میتونیم از آینده اونها انشالله اطمینان داشته باشیم که کمتر دچار چالش بشن.
به نام یکتایی بی همتا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع دانش آموزان و آسیب‌های اجتماعی بناست تقدیم حضور شما عزیزان بشه با حضور این جانب مرتضی خوشکام و دو مهمان ارجمندی که در استودیو برنامه حضور دارن و مهمانانی که طبق روال برنامه گفتگوی اجتماعی به فراخور مسئولیت‌هاشون و ارتباطشون با موضوع برنامه دعوت میشن و به صورت تلفنی پاسخگوی سوالات برنامه خواهند بود. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 و همچنین شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 رادیو گفتگو رو. اما مهمانان ارجمندی که در استودیو برنامه حاضر هستند، جناب آقای احمد کاه، مدیر کل محترم آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا، ایشون معتقدند که ما آسیب‌هایی رو که در دانش آموزان، آسیب‌های اجتماعی که در دانش آموزان شاهد هستیم، به نوعی همون‌هایی هستش که در صورت علاج نشدن در جوانان شاهد خواهیم بود و چه بهتر که از سرچشمه بیایم اینها رو علاج کنیم. به خاطر همین ضمن خیر مقدم به ایشون و اینکه سلام می‌کنم به جناب آقای کاه، ازشون می‌پرسم که چطور میشه در حقیقت با یک برنامه‌ریزی جامع از سرچشمه به تعبیر من و از بخش دانش آموزی آسیب‌ها رو علاج کرد، یا اینکه آگاهی بخشی رو در حقیقت تو سطح دانش آموزی بالا برد که تو حوزه آسیب‌های اجتماعی جوانان کمتر در حقیقت شاهد آسیب‌ها باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما همکاران گرامیتون و شنوندگان خوب برنامه و همچنین عرض تسلیت ایام. موضوع خوبی رو تو دستور کارتون گذاشتید، چون به هر حال در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی هستیم و امیدواریم که هم برای دانش آموزان و اولیای اونها و برای مجموعه بزرگ آموزش پرورش انشاءالله سال خوبی باشه و اتفاقات خوبی رو ما امسال تجربه بکنیم در این حوزه. مسلماً یکی از دغدغه‌های جدی جامعه، خانواده‌ها، حالا در بحث‌های کارشناسی موضوع آسیب‌های اجتماعی که مورد اشاره از تالی قرار گرفت هست که مسلماً وقتی ریشه یابی میشه، بخش بزرگی از این اتفاقات ناشی از ناآگاهی‌هایی هست که ما با برنامه‌ریزی میتونیم اون رو علاج بکنیم. اتفاقاتیه که میشه اون رو کنترل کرد.
و با برنامه‌ریزی رو بله، بسیار پرهمیته. بحث برنامه‌ریزی رو میدونیم.
برنامه‌ریزی دقیقی که در حوزه کاهش آسیب امروز وجود داره در کشور و حمدالله اتفاق خوبی هم شاهدش هستیم.
بسیار خوب.
که از ناحیه دستگاه ها، متولیان امور در آموزش پرورش، دیگر دستگاه های زیرت، نیروی انتظامی هم به حمدالله در این زمینه همکاری های خوبی رو با آموزش پرورش داشته، ولی خب با توجه به برنامه‌ریزی اخیری که در زمینه کاهش آسیب های دانش آموزی به خصوص در طرح نماد اومد، بله، فعالیت‌های خوبی آغاز شده و ما برنامه جامعی رو باز مجدداً طراحی کردیم که انشالله در طول سال تحصیلی بتونیم برای جامعه دانش آموزی کشور، اولیای اونها در سطح مدارس به اجرا در بیاریم با همکاری خوبی که امروز با آموزش پرورش داریم.
سوالات مختلفی مطرح هست راجع به همین طرح نوادم، شاید لابلای برنامه سوال کنم و موارد دیگه و نکات دیگری که غیر از برنامه‌ریزی شاید بخواید اشاره بکنید. فقط من یک سوال بپرسم بعد در خدمت مهمان ارجمند دیگری باشیم که در استودیو برنامه حضور دارن. شما فرمودید که آسیب‌های دانش آموزی به تعبیر من علاج نشه، همون آسیب‌ها رو تو جوانان شاید خواهد، ولی به نظر میاد حوزه این دوتا یعنی متولیانش متفاوتن. آیا متولیان حوزه جوانان، یعنی از انتها به ابتدا بخوام بریم، به اصطلاح این رو خوب وجدان کردن که اگر حتی بیان کمک کنن به در حقیقت حل و فصل آسیب های اجتماعی در حوزه دانش آموزی، بعدن سر خودشون خلوت‌تر خواهد بود به تعبیر من؟
بیشک این برنامه‌ریزی کلانی که امروز در سطح کشور آغاز شده برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کنترل و کاهش اون، این اتفاق رو چون دستگاه های مختلفی در این زمینه مسئولیت دارن و برنامه براشون تعریف شده، به این موضوعی که مورد اشاره شماست که ما ابتدا اگر بتوانیم در جامعه دانش آموزی که نوجوانان ما هستند، به تعبیری در سنین پایین‌تر کودکان ما هستند، بتونیم برنامه ریزی خوبی رو در حوزه آموزشی طراحی بکنیم برای اینها، مهارت‌های لازم رو مهارت‌های زندگی رو در مجموع به اینها آموزش بدیم.
منظورم بیشتر اوضاع غیر از ناجا هست، یعنی میخوام بگم مثلا سازمان
بله
در حقیقت وزارت دیگه، سازمان که وزارت ورزش و جوانان، مجموعه‌ای که دیگه بیشتر به حوزه جوانان میپردازن، آیا اونها به دنبال این هستن که از ریشه علاج بکنن؟
شما دیدید امروز آموزش و پرورش البته از مسئولین محترم این دستگاه پاسخگوی این سوال به طور ویژه خواهند بود که همونطور که با نیروی انتظامی امروز تفاهم نامه های خوبی برقرار شده از سطح وزارتخانه در بالاترین سطوح نیروی انتظامی، فرماندهی محترم نیروی انتظامی این تفاهم نامه ها رو به امضا رسونده، در بدنه نیروی انتظامی و در بدنه آموزش پرورش اینها داره اجرایی میشه و این اتفاق بسیار مبارکیه. من فکر میکنم آموزش پرورش این نیاز رو داشته باشه که با همه دستگاه‌هایی که به نوعی در
با محوریت آموزش پرورش شما نظرتون که بسیار
چون جامعه دانش آموزی در اختیار این وزارت خونه است و میتونن حتما اقدامات
کنن. بسیار متشکرم از شما و مهمان ارجمند دیگری که در استودیو برنامه حضور دارن، جناب آقای کوروش رومیانی، رئیس محترم اداره انجمن اولیا مربیان شهرستان‌های استان تهران. ایشون به اصطلاح معتقدن که تو حوزه دانش آموزان و آسیب‌های اجتماعی که ممکنه دانش آموزان مواجه باشن، 5 بخش خانواده، اقتصاد، آموزش پرورش و حوزه سیاسی و مذهبی میتونه در حقیقت اثرگذار باشه. این 5 بخش میتونن نقش آفرین باشن، اما هر کدومشون ممکنه میزان اثرگذاریشون و به تعبیری درصد در حقیقت نقش آفرینیشون متفاوت باشه. لذا ضمن خیر مقدم به ایشون و اینکه سلام میکنم به شما جناب آقای رومیانی، ازتون میپرسم که چطور میشه بین این اجزا یا حالا اگر اجزای دیگری هم وجود داشته باشه یک هماهنگی به وجود آورد که بتونن در یک منظومه و مجموعه کامل به تعبیری دید از بالا بتونن با هم حرکت کنن و نقش آفرینی متناسب و متناظر همدیگر رو ایفا بکنن؟
اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون و سپاسگزارم از دعوتتون به این برنامه خوب و اجازه میخوام که تبریک بگم آغاز سال تحصیلی جدید رو. خب ما آموزش و پرورشی ها در واقع مهر ما فقط در ماه مهر خلاصه نمیشود، بلکه
عقبه داره،
در طول سال تحصیلی مهر ما تداوم داره و به همین مناسبت من سپاسگزار هستم از همراهی همه عوامل و دست‌اندرکاران در بحث تعلیم و تربیت، به ویژه معلمان زحمتکش، مسئولان گرامی و کلیه نهادهای شهری و محلی که نسبت به آماده سازی سال تحصیلی تلاش‌های ارزشمندی رو به انجام رسوندن. جان خوشگان، اگر اجازه بفرمایید یک تعریفی از آسیب شناسی اجتماعی رو که در حوزه آموزش و پرورش بهش اشاره میشه توجه میشه من
بفهمید
داشته باشم، بعد سوال جناب علی رو در حد توان پاسخگو هستم. خب آسیب شناسی در واقع فرایند و ریشه یابی بیماری هاست، درد شناسی، ناخوشی شناسی یا همون علم مطالعه بی‌نظمی های ارگانیسم یا همون موجود زنده هستش. آسیب شناسی اجتماعی در واقع مطالعه علل و انگیزه های ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، خودکشی، بیکاری، رشوه خواری، زورگیری، گدایی، تنفروشی و اختلال های جنسیتی و نبود تربیت جنسیتی و سایر جزئیاتی که اشاره نمی کنم. البته این باید به همراه شیوه های پیشگیری و درمان و تداوم درمان اونها به انضمام فعالیت ها باشه. منتها بخش دومی که جناب عالی ورود پیدا کردید، من فکر می کنم که بخش پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی باشه و همچنین انحرافات و جرائم در جامعه. عرضم به حضور شما اون 5 نهادی که اشاره فرمودید بله صحیح است، منتها نکته مهم این است که ما نبایستی تصور کنیم که اولویت یکی از نهادها فرض بفرمایید خانواده، فرض بفرمایید آموزش و پرورش، اقتصاد، حوزه سیاست و نهاد دینی، اولویت یکی بر دیگری حتما اثرگذاری و اثر بخشی بیشتری داره. من فکر میکنم که
با هم
حتما یک تجمیعی نیاز هستش برای این که ما قراره با آسیب‌های اجتماعی روبرو بشیم و مواجهه بشیم و درمان بکنیم که از بخش‌های مختلف از این نهادهای مختلف برمیخیزد و متاسفانه باز تولید میشه و منتشر میشه. بنابراین من فکر میکنم که در اصطلاح برنامه ریزی شهری یک مدیریتی است به نام مدیریت واحد. حتما بایستی یک مدیریت واحدی باشه، مدیریت واحدی که تمامی این پنج نهاد مؤثر در تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش رو به خوبی بتونه نظارت بکنه. و این رو هم خدمتون عرض بکنم، جالبه که در کشورهای توسعه یافته این پنج تا نهاد عمدتاً، حالا اون بخش‌های اداریشون، بخش‌های اجراییشون، بخش‌های پیشگیری و همه حوزه‌ها و بخش‌هایی که مرتبط هست زیر نظر مجموعه مدیریت شهری اداره میشه.
نه آموزش پرورش. مثلا اصلا بپرسم که پیشنهادتون چیه؟ این مدیریت باید به نظر شما باید ذیل کجا کار بکنه؟ تجربه کشورهای دیگر میگید که زیر مجموعه مدیریت شهری دارن به صورت متمرکز عمل میکنن.
دقیقاً. خب این فایده‌های فراوانی داره. این باعث میشه که اتلاف در هزینه‌ها به حداقل ترین سطح ممکن خود برسه. این باعث میشه که از داشته ها و آورده هایی که هستش، از ظرفیت ها و قابلیت هایی که در تمامی
رو داریم برای این کار،
متاسفانه بخشی نگری عجیبی در بحث مجموعه مدیریت شهری ما هستش که به هر حال الان داریم میبینیم. ما پنج تا نهاد رو داریم صحبت میکنیم که این پنج تا نهاد میتونیم بگیم پنج بخش مستقل هستن.
بله.
و بنابر این تجمیع مدیریت رو من فکر میکنم که در برنامه های خودمون که جناب کاهی اشاره کردن، برنامه ریزی که فرمودن، بایستی مد نظر خودمون داشته باشیم که یکی از اون بخش هایی، نمیگم مهمترین بخش ها، یکی از اون بخش ها آموزش و پرورش هستش، به وظایف و ماموریت های خودش به خوبی داره میپردازه، ادامه میده و حیات خیلی خوبی داره.
بسیار خوب.
امیدواریم که
خب یه مقدار آهنگ گفتگو رو در حقیقت سریعتر پیش ببریم و یکم مکالمات خردتر و به تعداد در تواتر بیشتری رو داشته باشیم، نگیم ریتم به جاش بگیم اما آهنگ در حقیقت سریعتر، و اینکه بتونیم اطلاعات بیشتری رو به شنوندگان ارائه بکنیم. جناب آقای کاهه، حالا زمینی که خدمت بزرگواران و شنوندگان بگم که حالا قراره با آقای سید حسن موسوی چلک، رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی، هم گفتگویی داشته باشیم. همکاران در تلاشن که این ارتباط برقرار بشه یا با سایر عزیزان. از بخش قبل نکته‌ای مونده، اگر نمونده من یک سوال دارم راجع به
خدمتتون.
بسیار خوب. از منظر شما حالا مواردی رو فرمودن جناب آقای رومیانی، مهمترین آسیب‌های اجتماعی که دانش آموزان باهاش روبرو هستن، حالا هم بگیم به شهادت عقل و منطق، هم به شهادت آمار.
بله.
بالاخره وقتی تعداد میره بالا به نظر میرسه که یک مقدار زنگ خطر به صدا در میاد. یک مقدار راجع به اون مصداق ها صحبت بکنیم.
بله خیلی ممنون. موضوع مهمیه. یعنی ما اگر اولویت هامون رو درست احصا نکنیم، بله، انرژی و توانمندی هامون رو به مجموعه بزرگی از مسائل میبریم که شاید اولویت های بعدی و آخرین ما باشن. و اگر این رو با یک روش علمی و نظاممندی در واقع بهش دسترسی پیدا بکنیم که امروز خوشبختانه هم در نظام آموزش پرورش این اتفاق در حوزه مطالعاتیش داره صورت میگیره و هم نیروی انتظامی به ویژه معاونت اجتماعی و خود ما در اداره کل آموزش همگانی برای این موضوع برنامه داریم و ابتدای سال اصلا نیازسنجی های آموزشی تو دستور کار ما میاد و این اتفاق خوب با برنامه مطالعاتی شکل میگیره. در اولویت هایی که امروز در ارتباط با آسیب های حوزه دانش آموزی میشه به اون اشاره کرد، خب ما فناوری های نوین رو داریم، آسیب های فضای مجازی رو به عنوان یک مسئله مهم.
فناوری نوین یا فضای مجازی؟ فضای مجازی موبایل به تنهایی بازی کردن با موبایل هم شاید مثلا خیلی سایبر و مجازی به حساب شاید نیاد.
اون چی که وقت انسان رو میتونه تلف بکنه هم باید مورد نظر قرار بگیره. ببینید یه دانش آموز، یه دانشجو، برنامه ریزی درسیش و آموزشیش مهمترین رکن زندگیشه. و اگر این در واقع بیاد تقسیم بشه، به چیزهایی پرداخته بشه که اساساً باعث رشد نمیشه، متضرر میشه فرد. حالا اگر در این زمینه ما به مسائلی هم بپردازیم که دیگه حالا حوزه ما از نگاه نیروی انتظامی به عنوان جرائم حوزه فضای مجازی مطرح میشه و به دلیل اینکه در دسترس به هر حال اینها میتونن وارد این فضاها بشن، بی توجهی به این، یعنی آسیب های فضای مجازی یکی از اولویت های اساسی میتونه امروز به شمار بره. موضوعاتی که در حوزه دانش آموزی هست، باز روابط بین فردی دانش آموزان خیلی مهمه. یک رابطه سالم حالا اگر برقرار بتونن بکنن، بسیاری از نیازهاشون رو میتونن تأمین بکنن. دوستیابی مسئله بسیار جدیه که اگر درست اتفاق نیفته، حتما افراد در طول زندگی شرایطی براشون پیدا میشه که مشکلات جدی رو باید در طول زندگی تحمل بکنن. در اولویت‌های ما که مورد احصای حوزه دانش آموزی هست، بحث خشونت و خشم، پیشگیری از مهارت‌های جدی هست که باید ما امروز نیاز جدی داریم. تو جامعه هم امروز به دلیل شاید پایین بودن آستانه تحمل به دلایل مختلف این اتفاق میفته. اگر ما مهارت
سنشون هست، سن بلوغ مثلا نوجوان باشه، بله، بیشتر در ایراد
بله
درگیر بشن.
همین عرض میکنم که ما باید بتونیم رو این موضوعات اساسی در واقع برنامه‌های آموزشی مهارتی خودمون رو تنظیم تر بکنیم. موضوع اعتیاد بحث جدی جامعه هست. ما امروز مسئله اعتیاد رو در کشورمون به عنوان یک مسئله جدی داریم پیگیری میکنیم، به عنوان یک آسیب و به عنوان جرم حتی داره این موضوع پیگیری میشه توسط نهادهای مختلف. خب شاید لازم باشه ما این موضوع رو برای پیشگیری بیاریم در سنین پایین‌تر آغاز بکنیم، که این اتفاق خوبم اتفاقا در حوزه آموزش پرورش با همکاری خوبی که با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتن، با حوزه پلیس داشتن، این اتفاق خوبم افتاده. حتی من فکر می‌کنم تو برنامه‌های کتاب درسی هم دیگه برنامه‌های آموزشی مرتبط با این آسیب امروز قابل مشاهده هست. اما برنامه‌های کمک آموزشی همچنان به عنوان رکن جدی برنامه‌های آموزشی ما از حوزه نیروی انتظامی در همکاری با آموزش پرورش داره اتفاق میفته. برنامه پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک برنامه جامع تعریف شده.
و قطعا این بحث‌های آموزشی که شما فرمودید میونه کلمتون این نیستش که مثلا بیایم بگیم که آقای دانش آموز، یعنی خیلی سطحی و قشری نیست دیگه، این مواد مخدره و این خیلی بده و شما به سمت این نرو.
برنامه‌های آموزشی با رویکردهای کاملا علمی و دقیق و متناسب با شرایط حتی سنی، شرایط جنسیتی اینها داره تعریف میشه، چون اینها همه خواستگاه های مختلفی رو میتونه داشته باشه.
صحیح رو به زبان های مختلف
ما برای جامعه دانش آموزیمون، آموزش هامون، نگاهمون باید متفاوت از بزرگ سال باشه، که این اتفاقی اتفاقا تو برنامه های آموزشی ما قابل در واقع رصد هست و با این فرایند ها ما داریم.
متشکرم از شما. دقیقی اگر اجازه بفرمایید، یکی از شنوندگان عزیز پای خط ارتباطی هستن، گفتگوی باشون داشته باشن، بعد نکات تکمیلی شما و بعد هم در خدمت جامعه رومیانی خواهیم بود. شنونده عزیز و ارجمند سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. اگر صلاح میدونید خودتون رو معرفی بکنید و بگید از کجا تماس میگیرید.
من
میشنم هستم خانم میشنم. بله بفرمایید، در خدمت هستم.
خواستم بزنم نیروی انتظامی یا آموزش پرورش برای سال جدید چه برنامه دارن که برای پیشگیری از این اتفاقایی که برای بچه دانش آموزا میفته در مورد اعتیاد یا مواد مخدر چه برنامه جدید ارائه دادن؟
بله بسیار خوب. راجع به برنامه نیروی انتظامی و آموزش پرورش میپرسن برای سال جدید با رویکرد کاهش آسیب ها دیگه، درست متوجه شدم؟
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار نیکنام، شنونده برنامه باشید از طریق گیرنده رادیوییتون و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظ.
جمعی کار شما نکاتی رو
خوب تشکر میکنم از این شهروند خوب که تماس گرفتند و در واقع مشارکت میکنند در این مباحث. موضوع دانش آموزان و آسیب های اون به طور جد در برنامه های کلان نیروی انتظامی تعریف شده هست، به ویژه در حوزه اعتیاد که مورد سوال این خواهرمون بود. ما هم پلیس مبارزه با مواد مخدرمون یه برنامه جامعی رو برای مبارزه قاطع با فروشندگان مواد مخدر در اطراف مدارس تعریف کرده و برنامه وسیعی رو به منظور کنترل این فضاها در واقع امروز در دستور کار آورده.
این قاطعه که میگیم پشتوانه قانونی هم داره؟
بله بله، اساسا خوشبختانه در حوزه جرائم مواد مخدر قوانین خوبی ما داریم که به حمدالله این اتفاق خوب رو میتونیم در واقع با مسیر قانونی به پیش ببریم.
پس یعنی ناجات با قدرت بیشتری اونجا
دقیقاً. بله دقیقاً، با یک برنامه‌ریزی وسیع‌تر، با تمرکز به حوزه دانش آموزی، با تمرکز به حوزه مدارس به ویژه و شرایطی که برای دانش آموزان میتونه اتفاق بیفته، خرده فروشان مواد مخدر که میتونن اینها رو در واقع به دام بندازن. بله. در اطراف مدارس این رو
با یه گزارشی هم برسه نیروی انتظامی. بله. قطعاً توجه ویژه‌تر خواهد کرد. مثلا حالا در مدرسه خب طرف زرنگ نمیمیره، دو تا کوچه بالاتر یه دم پاک. به هر حال که مثلا گزارش اگر رسیده بشه با موضوع دانش آموزان محترم در حوزه حالا اعتیاد مواد مخدر،
این یه برنامه اجرایی و اقدام در واقع مقابله
جدیده.
اما در کنار این اتفاق مقابله، باز با همکاری خوبی که امروز با آموزش پرورش برقرار هست، ما برنامه‌های آموزشی پیشگیرانمون هم در واقع با یه طراح خوبی برای حوزه دانش آموزی، همونطور که عرض کردم، هم برای دانش آموزان پسر به ویژه مقطع دبیرستان و برای دانش آموزان دختر هم همینطور با یک رویکرد علمی برنامه سازی کردیم. این هماهنگی ها هم با وزارت آموزش پرورش به عمل اومده و یه همکاری خیلی خوبی در این زمینه هم شکل گرفته. کلاس های آموزش و حضوری رو ما هم برای خود دانش آموزان، هم برای والدین اونها که حالا انجمن اولیا مربیان اون رو طراحی میکنه، این جور جلسات رو برقرار میکنیم. کمک آموزشی هایی تعریف کردیم در قالب فیلم های کوتاه که این رو هم در اختیار آموزش پرورش قرار دادیم. خود آموزش پرورش هم در این زمینه فعالیت های
اگه جایی بگه من چنین چیزی رو نداشتم یا ندیدم، میتونه به معاونت اجتماعی ناجا مراجعه بکنه، هر شهرستان یا شهری که هست.
دقیقاً ما این آمادگی رو داریم که منابع کمک آموزشی رو در اختیار بذاریم و از طریق police.ir هم اگر وارد فضای در واقع سایت ما بشن، اونجا هم اقدامات آموزشی ما قابل دریافت است.
بسیار خوب. یه نکته هم سوال داشتم، با توجه به اینکه نیروی انتظامی قاعدتا به آمار دسترسی داره تو این حوزه حال احتیاطی موارد بزهکاری بگیم، این مواردی که منجر به مواجهه پلیس میشه، یعنی ثبت میشه، و آمار هم خیلی جا میتونه در حقیقت مبنای برنامه‌ریزی باشه که دقیق باشه و به هنگام و به اهلش ارائه بشه. نیروی انتظامی تو این زمینه هم گام برداشته، یعنی یک پالایش فراوری از آمار موجود، از داده‌های موجود، اونا رو به اطلاعات تبدیل بکنه، به یک دانش خوردی تبدیل بکنه و بده به مثلا آموزش پرورش شما بدانید که روند داره به این سمت میره که زنگ خطر داره تو این موارد به صدا در میاد، یا موارد این چنین. تو این حوزه هم
در واقع شما پاسخ دادید، یعنی یک جوری وارد مسئله شدید که جزئیات موضوع رو هم در واقع همین
اتفاق داره میفته. این چیزی که ذهن
این فراینده دیگه، ما در برنامه ریزی مبتنی بر آمار به عنوان یکی از مهمترین پایه های برنامه ریزی توجه به آمارهایی هست که در اون موضوع وجود داره. و خوشبختانه این موضوع هم در رصد برنامه ما، در فرایند برنامه آموزشی ما قرار داره و هم خود آموزش پرورش میدونیم این اتفاق رو داره رصد میکنه و در برنامه ریزی هاش لحاظ میکنه که آقای دکتر در این زمینه شاید بهتر
رو. بله جناب دکتر رومی، یعنی شما راجع به برنامه آموزش پرورش نکاتی رو راجع به سوال شنونده عزیزمون میتونید اضافه بکنید؟ مواردی هست که مونده بشه یه خیر؟
بله، من در تکمیل صحبت های ارزشمند جناب کاهر، خب به احساس شده اون نیازهایی که از نزد اولیا در طول سال تحصیلی در دوره های آموزش خانواده مدارس شرکت می کنند و امیدواریم که شرکت بکنند بیش از پیش. خب ما چند سالی هستش که کار ارزشمندی انجام میدیم در سطح شهرستان های استان تهران و هر سال هم احصا میکنیم اون نیازهایی که در واقع به نوعی آسیب هستن از زبان خود اولیا و با تلاش های مدرسان آموزش خانواده
نیاز سنجی میکنید. بله. اون نیازها احصا میشه و تبدیل میشه به اینکه خب اینا اگه تامین نشه تبدیل به آسیب.
بله، و مدیریت مدیران محترم مدارس. خب جالب هستش که اولویتی که ما بهش رسیدیم در سطح شهرستان های استان تهران به طور کلی، متاسفانه بایستی بگم که اولویت اول تربیت جنسی است، اولویت دوم فضای مجازی است، اولویت سوم سایر آسیب‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و اولویت چهارم فرزند پروری است و اولویت پنجم مهارت ارتباط با همسر. اینها عرض کردم خواسته ها و مطالبات اولیا هستند و به نوعی ما حالت هم جامعه رو هم جامعه نگری داشتیم و هم نقطه زنی و به قول جناب عالی جزئی نگری.
فقط یه نکته‌ای داره، اینا تنوعش طوریه که بخشش به دانش آموز مرتبط میشه، بخشش به خانواده. این نیازهایی که خانواده ها گفتن ما می‌خواهیم